ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد اجلاس مسکو به مناسبت 100مین سال روز رابطه افغانستان و روسیه. که نمایندگان طالبان، سفیر افغانستان و رهبران سیاسی این کشور همه با آن دعوت شدند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از مقامات نظامی و امنیتی خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از تلفات ملکی شد. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز عازم پاکستان می شود. رئیس جمهور آلمان سفر 3 روزه به جمهوری ازبکستان را آغاز کرده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود ریاست جمهوری افغانستان در یک نامه از لوی سارنوالی این کشور بخواهد در مورد اتهام تازه فساد اخلاقی تحقیق کند. سمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به رادیو آزادی گفت
ایتو نامه یک که کار سرشوانه تقریبا همی درفتش تمامش آماده شده. انشالله که در می افته میشه جزیاتش همیست که جمهوری از لوی سارنوالی می خواهد تا همی قضیه را بررسی بکنه و هر کسی که اتهام بسته شواهد را کنه، اگر نه باید امو طبق قانون به جزای خود برسه.
حبیب الله احمدزی مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که شماری از مشاوران آقای غنی، وزیران و نماینده های ولسی جرگه در ترویج فحشا دست دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقام‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به زودترین فرصت اقدامات لازم انجام دهند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی دیروز دوشنبه در این مورد با مقام‌ها در این باره بحث کرد. کشته شدن غیر نظامیان در نتیجه حمله‌های شورشیان و درگیری نیروهای امنیتی و طالبان مردم عادی را سخت پریشان ساخته است. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب امروز سه شنبه برای سفر یک روزه عازم اسلام‌آباد می شود تا با مقامات نظامی پاکستان در مورد مسائل دو جانبه صحبت کند. یک مقام سفارت افغانستان در اسلام‌آباد که نخواست نامش ذکر شود شب گذشته به رادیو آزادی گفت آقای محب این سفر را به دعوت لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا انجام می دهد و یک شمار وزرای حکومت افغانستان هم با او همراه خواهند بود. با گفته این مقام سفارت افغانستان مهم در ملاقات‌های خود در مورد بهبود روابط بین دو کشور، تلاش‌های جاری صلح افغانستان و امنیت منطقه صحبت می‌کند. قبل از این صدراعظم پاکستان عمران خان از رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دعوت کرده بود که از اسلام‌آباد دیدن کند. رئیس جمهور افغانستان هم این دعوت را پذیرفته و قرار است در اواخر ماه جون به پاکستان برود. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید حملات بر مکاتب در افغانستان تقریبا 3 برابر بیشتر شده که این عمل در بسیار مناطق افغانستان تعلیم اطفال را به مشکل روبرو ساخته است. یونیسف که برای حقوق تعلیم و دیگر حقوق اطفال کار می کند در نوشته است که بیش از 68 حمله مسلحانه در سال 2017 بر مکاتب در افغانستان صورت گرفته بود، ولی این شمار در سال 2018 به 192 حمله بلند رفته است. یونیسف گفته است در سال 1397 هجری شمسی استفاده از مکاتب همچون مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی شاید یکی از دلایل افزایش حملات بر این مکاتب باشد. رئیس یونیسف هنریتا فور بیان کرد درس خواندن در افغانستان زیر آتش صورت می‌گیرد. خانم فور افسود حملات بر مکاتب، کشتن و زخمی ساختن شاگردان و تهدیدها به تعلیم و تربیه تمام آرمان‌های نسل نو را در افغانستان به خاک یکسان می‌کند. بسیار مکاتب در سراسر افغانستان به خاطر تهدید و خشونت‌های گروه‌های مانند داعش و طالبان و دیگر گروه‌های افراطی مسدود شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سفارت امریکا در امارات متحده عرب اظهار می‌دارد که مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتون به زودی از امارات متحده عرب دیدن خواهد کرد. سفارت امریکا در ابوظبی تاریخ دقیق این سفر را اعلان نکرد، اما سفر آقای بالتون به امارات متحده عرب در یک زمان صورت می‌گیرد که دو کشور می‌خواهند ایران را منزوی‌تر بسازند. همزمان با این برای منزوی ساختن بیشتر ایران دو اجلاس منطقوی یعنی اجلاس شورای همکاری خلیج و اجلاس عرب لیگ به میزبانی عربستان سعودی که رقیب مهم ایران در منطقه می باشد در 30 و 31 ماه می در شهر مکه مکرمه برگزار خواهند شد. از زمان خروج آمریکا از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران و اعلان تحریم‌های نو واشنگتن علیه ایران تشنج در منطقه بیشتر شده است. رئیس جمهوری آلمان دیروز دوشنبه سفر 3 روزه خود را به ازبکستان آغاز کرد. هدف این سفر تقویه رابط بین دو کشور می باشد و این جمهوری آسیای مرکزی را تا حد از انزوا بیرون خواهد کرد. سفر فرانک والتر اشتاینمایر به ازبکستان جز تلاش های به حساب می رود که مسیر اصلاحات در ازبکستان بعد از به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 تقویه شود. قبل از سفر رئیس جمهوری جرمنی به ازبکستان، دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از وی خواست که در گفتگوهای خود در تاشکند به این موضوع تاکید نماید که تغییرات مثبت برای بهبود حقوق بشر در این کشور گامهای بسیار کوچک در یک مسیر طولانی می باشد. 40 محبوس در 4 زندان شهر ماناس برزیل که در جنگل آمازون موقعیت دارند کشته شدند. همه این افراد خفه شدند. یک روز قبل از این 15 نفر در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب تبهکار در زندان جان دادند. مقامات برزیل قوای خاص فدرالی را به اینجا فرستادند تا وضعیت زندان‌ها را تحت کنترل بگیرد. در برزیل برخوردها در زندان‌ها عام می‌باشد زیرا گروه‌های مافیای مواد مخدر در این زندان‌ها تقریبا کنترل کامل دارند. مقامات اداره جزایی برزیل میگویند این 40 نفر همه دیروز 27 ماه می زمان کشته شدند که کنترل زندان ها از دست پلیس خارج شده بود. آنها میگویند که شب گذشته پلیس دوباره کنترل این زندان ها را به دست گرفتند. و ولادیمیر زلنسکی برای نخستین بار با عنوان رئیس جمهور و سرقومندان اعلای قوای مسلح اوکراین از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین دیدار کرد. او دیروز دوشنبه کلاه و واسکت ضد گلوله پوشید و به خط مقدم نبرد رفت، جایی که جنگ در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. این دیدار زلنسکی از پیش اعلان نشده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. مقام‌های روسیه یک بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نماینده‌های طالبان را به مسکو دعوت کردند. قرار است این افراد در مراسم تجلیل از 3 سال روز رابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک کنند. در این مراسم 2 روزه هیئت 14 نفری طالبان، یک گروه سیاستمداران به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو اشتراک خواهند کرد. شکفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
مراسم تجلیل از 100 سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه امروز با اشتراک شماری از چهره‌های حکومتی و غیر حکومتی افغانستان و یک هیئت طالبان در مسکو آغاز می‌شود و فردا پایان خواهد یافت. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان نوشته است، گروه سیاستمداران به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر در کنار اشتراک در این مراسم در مورد پروسه صلح نیز گفتگو خواهند کرد. کابلوف افزوده است هنوز روشن نیست که این مذاکرات خواهد بود و یا تنها تبادل نظر در مورد صلح. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک سخنگوی آقای کرزی اشتراک او در این مراسم را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت، یک هیئت 14 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سه‌شنبه در مراسم تجلیل از سالروز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک خواهد کرد. مجاهد افزوده است هیئت طالبان 4 شنبه با سیاستمداران و بزرگان افغان برای مذاکرات غیر رسمی جهت بحث در مورد آینده افغانستان ملاقات خواهد کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت، محمد کریم خلیلی رئیس این شورا نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. اما او نگفت که آقای خلیلی هم با نماینده های طالبان می‌بیند یا نه. آقای جاوید همچنان در یک پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین گفته است.
دا سول علی شورا هیله و توقع داده.
شورای عالی صلح امیدوار است که فعالیت‌های تمامی طرف‌ها در پیوند به صلح و ثبات افغانستان با افغان‌ها هماهنگ شود و این فعالیت‌ها باید زمینه مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم سازد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از افغانستان در مراسم تجلیل از صدومین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک می کند. اما روشن نیست که آقای بهان با هیئت طالبان دیدار خواهد کرد یا نه. در این حال حضرت عمر زاخلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان دیشب در حساب تویتر خود نوشت برای اشتراک در این مراسم و همچنان دومین کنفرانس صلح بین الافغانی به مسکو رسیده است. نجیب ننگیال نویسنده و فعال امور صلح به نتایج نشست‌های مانند گردهمایی مسکو زیاد خوشبین نیست. پروسه صلح ابتدا باید منجر به کاهش خشونت و درگیری شود. زمانی که این پروسه بالای جنگ اثرگذار نباشد، فکر می کنم این تلاش ها از سال 2010 به این سو شکل نمایشی دارد. آقای ننگیال با اشاره به ادامه حمله های طالبان و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان گفت بلند رفتن میزان خشونت ها از سوی طالبان نشان دهنده جدی نبودن این گروه در گفتگوهای صلح است. گروه طالبان که 6 بار با هیئت آمریکایی در قطر گفتگو کرده تا هنوز درخواستها برای اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در مورد ماندن رئیس جمهور اشرف غنی در قدرت تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، با آنکه دوره کاری 5 ساله رئیس جمهور غنی هفته گذشته به پایان رسید و به کارش ادامه داده و تعهدم کرده است که به عنوان آورنده صلح نامش را ثبت تاریخ می کند. استر محکمه افغانستان در 21 اپریل اعلام کرد که رئیس جمهور اشرف غنی می تواند تا برگزاری انتخابات در قدرت بماند. واشنگتن پست با نقل از مخالفان آقای غنی و نامزدان ریاست جمهوری نوشته که گفتند اشرف غنی با این کار دوره کاریش را که به استدلال آنها مشروعیت آن از نخست زیر سوال قرار داشت تمدید کرد. رئیس جمهور در سال 2014 میلادی با میانجیگری آمریکا روی سهم ساختن عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی در قدرت توافق کرد و در نتیجه حکومت وحدت ملی به میان آمد. روزنامه واشنگتن پست با نقل از احمد ولی مسعود یکی از نامزدان ریاست جمهوری نوشته که میگوید در برابر آقای غنی همه متحد هستند و اگر قدرت را کنار نگذارد او و سایر نامزدان ریاست جمهوری مظاهره مشترک را راه اندازی خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید برایش تصمیم استر محکمه مهم است که بر اساس آن رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات در قدرت میماند. نشریه فارن پالیسی به آلودگی هوای افغانستان تمرکز کرده است. مطلب با این آغاز می شود که هوای افغانستان مرگبارتر از جنگ این کشور است. به نوشته نشریه در هر زمستان آسمان کابل سیاه می شود و کودکان می میرند. در ادامه آمده که شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل مملو از کودکان است که مشکل تنفسی در نتیجه هوای آلوده دارند. فارن پلیسی در ادامه نوشته که در تابستان دکتران بیشتر مشغول معالجه بیماری های معده و سیستم هاضمه هستند، اما در زمستان بیشتر بیماری ها ناشی از آلودگی هوا و استفاده از مواد زهرآلود برای گرم کردن است. نشی از نهاد به نام استیت آف گلوبالیر یا وضعیت آب و هوای جهان نقل کرده که میگوید آلودگی هوا بیش از جنگ در افغانستان قربانی می‌گیرد. به گفته این نهاد، شاید تا بیش از 26 هزار تن از شهروندان افغانستان تنها در سال 2017 در نتیجه آلودگی هوا جان داده باشند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان مرگ 3500 تن را در نتیجه بیماری‌های تنفسی در آن سال ثبت کرده است. نشریه با نقل از عزت‌الله صدیقی، معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، نوشته که میگوید انگامی که این اداره برای بستن یک شرکت یا فابریکا به خاطر سوختاندن مواد و تیل بی‌کیفیت اقدام می‌کند،